ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. کمیته سوم سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز تبعید سهیل عربی به برازجان را محکوم کردند. و در شبانه روز گذشته بیش از 100 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را در ایران از دست دادند. سلام دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر روز پنجشنبه 27 آبان 1400. من بابک غفوری آذر هستم. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه با 79 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 71 رأی ممتنع به تصویب رسید. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه از جمله به تعداد نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با زندانیان، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است. در این قطعنامه تصریح شده که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند، نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است. در این قطعنامه به قربانیان و بازداشت شدگان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دی ماه 96 و آبان 98 اشاره شده است. در همین حال زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، این قطعنامه را یک حرکت سیاسی به گفته او غیر صادقانه و غیر قابل دفاع دانست. سازمان گزارشگران بدون مرز تبعید سهیل عربی، روزنامه‌نگار زندانی، به برازجان را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران گفته شده حکم تبعید سهیل عربی بلافاصله پس از آزادی وی از زندان و حبس بیش از حدش اجرا شده است. آقای عربی که روز سه‌شنبه با گذراندن 285 روز بیش از حکم 7 سال و نیم از زندان آزاد شد، بلافاصله برای گذراندن حکم 2 سال تبعید به شهرستان برازجان منتقل شد. سهیل عربی در سال 1392 به دلیل انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام سبد نبی به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال تبعید تغییر کرد. به گفته یه سازمان گزارشگران بدون مرز، سهیل عربی در دوره زندان قربانی آزارگری‌های قضایی خودسرانه و غیرقانونی شده و بارها به زندان‌های گوناگون منتقل و در سلول‌های انفرادی طولانی مدت نگهداری و شکنجه شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و نزدیک به 6000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا هم به ثبت رسیده است. تاکنون نزدیک به 129 هزار نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. نهادهای پزشکی داخلی و بین‌المللی تعداد واقعی مرگ و میر ناشی از این بیماری را دست کم 4 برابر آمار اعلام شده می‌دانند. تا روز پنجشنبه 26 شهر در وضعیت قرمز و 87 شهر در وضعیت نارنجی قرار داشتند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه یوسف نوری را به عنوان سومین گزینه‌اش برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. نمایندگان مجلس ایران روز دوشنبه هفته جاری به مسعود فیاضی، دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی، رأی اعتماد ندادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه نمایندگان مجلس روز دوشنبه هفته جاری به دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه یوسف نوری را به عنوان وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی کرد. گزینه پیشنهادی قبلی برای وزارت آموزش و پرورش مسعود فیاضی بود. همچنین نخستین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی حسین باغگلی بود که وی نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشده بود. بر اساس اطلاعیه دولت درباره سوابق و برنامه‌های یوسف نوری، او مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکترای مدیریت گردشگری دارد. سوابق غیر مرتبطی که دلیل اصلی رد 2 فرد پیشین برای تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس عنوان شده است. به گفته محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، یوسف نوری، وزیر پیشنهادی جدید، بیشتر از آن که یک مدیر فرهنگی باشد، یک فعال اقتصادی است. به گزارش سهام نیوز و به گفته این فعال صنفی معلمان، یوسف نوری، رئیس هیئت مدیره شرکت عصر پویشگران همتا، نایب رئیس شرکت پتروشیمی جهرم، نایب رئیس شرکت مهد امید آریان و نایب رئیس شرکت ترنم بهار آفرین بوده است و سابقه مدیریتی آموزشی در کارنامه‌اش دیده نمی شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین، درباره سوابق وزیر پیشنهادی جدید برای آموزش و پرورش به رادیو فردا میگوید:
سوابق یوسف نوری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و نهادهای مالی زیرمجموعه آموزش و پرورش بوده و کمتر در حوزه‌های آموزشی سابقه داشته، اما او از جهاتی شانس بیشتری برای رأی آوردن داره، به این دلیل که گفته میشه نزدیک به حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش و نماینده فعلی مجلس هست که در مجلس نقش تعیین کننده‌ای داره، و همچنین به این دلیل که سومین گزینه هست، به لحاظ سیاسی رأی منفی به او عملاً بار منفی زیادی در روابط دولت و مجلس خواهد داشت.
گزینه پیشنهادی قبلی برای وزارت آموزش و پرورش مسعود فیاضی بود که ابتدا نسبت خانوادگی او با شهردار تهران خبرساز شد و به دلیل تحصیلات غیر مرتبط و تعلق نداشتن او به بدنه وزارت آموزش و پرورش، مجلس به او رأی اعتماد نداد. در روزهای گذشته برخی سوابق و فعالیت‌های مسعود فیاضی، از جمله نقش او در نوشتن طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و همچنین نسبت فامیلی او با شهردار کنونی تهران، موضوع انتقادهایی از انتخاب او در رسانه‌ها بود. احسان مهرابی:
مسعود فیاضی با فراکسیون فرهنگیان مجلس و نمایندگان تاثیرگذار هماهنگ نبود و از سوی دیگر نمایندگان این ترس را داشتند که علیرضا زاکانی بخواد از طریق او برای انتخابات مجلس برنامه ریزی بکنه و به نوعی کرسی اونها به خطر بیفته.
به گفته برنامه ریزان فرهنگی در جمهوری اسلامی، وزارت آموزش و پرورش نخستین سنگر به توصیف آنان مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب است. تهاجم فرضی و انتزاعی که سالهاست به دغدغه اصلی متولیان فرهنگی و از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده است. همین مسئله باعث شده که فارغ از جریانهای سیاسی حاکم بر دولتهای جمهوری اسلامی، انتخاب وزرای آموزش و پرورش در دولتها حتی بعد از رأی اعتماد مجلس به آنان همواره با چالشهای زیادی همراه باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
وزارت آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی در همه کشور همواره وزارتخونه مهم و تاثیرگذاری در فضای سیاسی بوده. در سالهای اخیر به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی و همچنین به وجود آمدن موضوعاتی مانند سند 20C یا بحث‌های حاشیه‌ای درباره آموزش و پرورش، حساسیت بر این وزارتخونه بیشتر شده و عملاً شخص رهبر جمهوری اسلامی هم دخالت‌های خودش در این وزارتخونه را بیشتر کرده.
در حالی حساسیت‌های ایدئولوژیک حکومتی در انتخاب وزرای آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ادامه دارد که دست کم در دو سال گذشته صدها تجمع اعتراضی معلمان برای برآورده شدن مطالبات صنفیشان همچنان با بی‌عملی مسئولان امر روبروست.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کانون نویسندگان ایران در دومین سالگرد سرکوب اعتراض‌های آبان ماه 98 بیانیه‌ای را در حمایت از خانواده‌ها و بازماندگان جان باختگان منتشر کرده و سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود بار دیگر خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان 98 ضمن گرامی داشته یاد جان باختگان و همدردی با خانواده ها و بازماندگانشان با انتشار یک بیانیه از تلاش مردم ایران برای دادخواهی حمایت کرد. در این بیانیه آمده است امروز دیگر خوشبین ترین و ساده انگار ترین کسان نیست فهمیدند که هیچ امکانی برای تغییر و اصلاح وجود ندارد. از حکومتی که پی و پایش بر حبس و کشتار و حذف روشنفکران و دگراندیشان و مردم معترض بنا شده است جز این انتظاری نمیتوان داشت. و در ادامه نوشته است که اکنون 4 سال از سرکوب خونین فرودستان و مال باختگان در دی ماه 96 و 2 سال از کشتار مردم معترض به وضع معیشت و گرانی بنزین در آبان 98 می‌گذرد و وضع همچنان همان گونه است. حافظ موسوی، شاعر، منتقد و از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگوی با رادیو فردا درباره این بیانیه و موضع خودش به عنوان شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران گفت:
اتفاقای هولناکی که در آبان 98 رخ داد و سرکوب خشن و بیرحمانه مردمی که نه تنها برای اعتراض به گرانی بنزین بلکه در اعتراض به وضع معیشتی اسفبار خودشون به خیابان آمدن تا صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن چیزی نیست که از حافظه مردم ایران پاک بشه. در روزهای اخیر گروه های مختلفی از مردم و رسانه ها پرونده آبان 98 و ابعاد گوناگونش رو از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار دادن. موضع کانون در این خصوص همون چیزی که در بیانیه کانون گفته شده. من هم به عنوان یک عضو کانون نظر شخصیم اینه که اون پرونده باید بارها و بارها مرور بشه تا آنهایی که مردم معترض رو سرکوب کردن بفهمن که نمیتونن از زیر بار مسئولیت فاجعه‌ای که ایجاد کردن شانه خالی بکنن.
در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت نه تنها از مواضع جائرانش پا پس نکشیده بلکه با صدور احکام ظالمانه اعدام، زندان، شکنجه و تبعید معترضان و فعالان سیاسی و مدنی و تحت فشار گذاشتن خانواده کشته شدگان که به دادخواهی خون عزیزانشان برآمدند به ستمکاریش ادامه داده است. در بخش دیگری از این بیانیه به تورم و گرانی که 70% مردم را به زیر خط فقر کشانده اشاره شده است. حافظ موسوی هم در همین گفتگو به این موارد اشاره می کند که دیگر سفره‌ای برای مردم باقی نمانده است.
البته 2 سال از اون روزهای تلخ و فاجعه بار گذشته، اما امروز وضع چیزی بهتر نشده. وضع معترضان نه تنها بهتر نشده بلکه به شدت وخیم‌تر هم شده، در حالی که طبق آمارهای رسمی هزینه یک خانوار 4 نفره حدود 12 میلیون تومانه بخش وسیعی از مردم هم از شاغلین و بازنشستگان، حالا از بیکاران که صرف نظر بکنیم که وضعشون به مراتب فاجعه بارتره، خود اینها هم که حالا یک درآمد ماهانه‌ای دارن درآمدشون چیز حدود 1/2 یا 1/3 این رقم هست. بنابراین معلومه که چه میزانی از مردم زیر خط فقر دارن به سر میبرن. یه نگاهی به قیمت‌های اقلام خوراکی از قبیل برنج و گوشت و لبنیات و غیره نشون میده که مردم ایران، خانوارهای کارگری، حقوق بگیرا، بازنشستگان و نویسندگان و هنرمندان مستقلی که از راه قلم و هنرشون در واقع امرار معاش میکنن، میشه فهمید چه رنجی رو تحمل میکنن. به گمان من اگر در کشور ما آزادی بیان، حق اعتراض و اعتصاب به رسمیت شناخته میشد، اگه مردم میتونستن برای زندگی و سرنوشت خودشون و کشورشون اظهار نظر بکنن، عقیدهشون رو بیان بکنن و در تصمیم گیری کلان مملکت نقش داشته باشن، چنین فجایعی رخ نمیداد. این همون چیزیه که کانون نویسندگان ایران همواره برش تاکید کرده.
کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه همچنین خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی شده است.
رسانه‌های کویت از بازداشت 18 نفر به اتهام تامین مالی حزب الله لبنان خبر دادند. دادستانی کویت دستور داده است این عده برای 21 روز در بازداشت بمانند تا تحقیقات درباره آنها تکمیل شود. عضویت در یک حزب ممنوعه پولشویی و جاسوسی از اتهام‌های عنوان شده علیه این افراد است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2016 حزب الله لبنان را گروهی تروریستی اعلام کردند. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا همراه بمونید. بخش موسیقی شما را همراهی میکنه و پس از اون هم مجله بعد از ظهر رادیو فردا شامل خبرها و گزارش‌های بیشتر پخش میشه. لحظات خوب و آرومی براتون آرزو مندم.